بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام میکنم به شما دوستان و همراهان گرامی، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. سپاسگزارم از اینکه امروز هم همراه ما و برنامه‌های ما هستید. امروز آدینه است، 18 آبان ماه سال 1380 خورشیدی و 9 ماه نوامبر سال 2001 میلادی. امروز هم با 3 ساعت برنامه‌های جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین تحولات و مهمترین رخدادهای ایران و جهان با شما هستیم. در 2 ساعت نخست برنامه امروز من اردوان نیکنام در کنار شما خواهم بود. امیدوارم همه شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید شاداب و تندرست آماده شنیدن برنامه‌های امروز رادیو آزادی باشید و برنامه‌های ما را بپسندید. در آغاز اجازه بدهید ببینیم همکارانم امروز برایتان چه تدارک دیدند. همزمان با ادامه حملات هوایی آمریکا به افغانستان، نبردهای سنگین در اطراف مزار شریف میان نیروهای جبهه متحد شمال و شبه نظامیان طالبان در جریان است. در برنامه امروز دو تن از مسئولان جبهه متحد شمال از محل درگیری و از خطوط نبرد با رادیو آزادی سخن میگویند. گزارش‌های مختلف دیگری هم درباره تحولات افغانستان و پیامدهای آن برایتان خواهیم داشت. اما محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران امروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی می کند. گزارشگر ما در نیویورک در این باره از مقر سازمان ملل گزارشی خواهد داشت. شیرین عبادی، حقوقدان سرشناس و از فعالان حقوق بشر در ایران، برنده یک جایزه بین المللی برای دفاع از حقوق بشر شده است. گفتگویی داریم با یکی از همکاران بنیاد نروژی که این جایزه را به خانم عبادی اعطا کرده. اما در ایران میلیون‌ها چشم به پایتخت ایرلند دوخته شده و به بازی دشوار و سرنوشت‌ساز شنبه شب تیم‌های ملی فوتبال ایران و ایرلند برای راهیابی به جام جهانی سال 2002. مفسر ورزشی رادیو آزادی که برای گزارش این دیدار به دوبلین رفته است، آخرین خبرها را درباره وضعیت دو تیم به آگاهی خواهد رساند. گزارش و گفتگویی هم داریم درباره نامزد شدن دو فیلم ایرانی برای رقابت در جشنواره فیلم آکادمی اروپا. مطالب شنیدنی دیگری هم در برنامه امروز برایتان داریم که اجازه می‌خواهم در فرصت‌های بعدی از آنها با شما بگویم. اما پیش از این همه عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در نیویورک از دبیرکل سازمان ملل متحد خواست تلاش کند تا حمله به افغانستان در ماه رمضان متوقف شود. در درگیری که به دنبال تظاهرات ضد آمریکایی در پاکستان با پلیس این کشور روی داد، عده‌ای از تظاهرکنندگان کشته شدند. همزمان با بمباران شدید مواضع طالبان توسط جنگنده‌های آمریکا، پیشروی نیروهای متحد مخالف طالبان به سمت شهر مزار شریف از سر گرفته شد. روسیه اعلام کرد شورشیان مسلح چچن دوشادوش طالبان علیه آمریکا در افغانستان می‌جنگند. در دیدار وزیر خارجه آمریکا با وزیر خارجه سوریه، موضوع حزب الله لبنان و ضرورت مسدود کردن حساب‌های مالی آن مورد بحث قرار می‌گیرد. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد جورج واکر بوش رئیس جمهوری برای دیدار با یاسر عرفات رهبر فلسطینیان در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل برنامه‌ای ندارد. اجلاس 5 روزه سازمان تجارت جهانی در قطر آغاز به کار کرد. برای نخستین بار در 22 سال گذشته 2 بانک خصوصی در ایران گشایش می‌یابد. و نخستین کنگره جهانی آذری‌ها امروز در باکو گشایش یافت.
عنوان‌های تازه خبری بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها کمتر از 25 دقیقه دیگر. گزارش‌های خبری بین‌المللی را از افغانستان آغاز می‌کنیم. امروز جمعه بمباران مواضع طالبان از سوی هواپیماهای آمریکایی ادامه یافت. در حالی که 34 روز از آغاز حملات نظامی آمریکا به افغانستان می‌گذرد، بمباران مواضع طالبان به خصوص در شمال افغانستان تشدید شده است. همکارم گلناز اسفندیاری در استودیو آماده است تا درباره آخرین تحولات افغانستان گزارشی را به آگاهی برساند. خانم اسفندیاری؟
آقای نیکدام، امروز جمعه بمباران مواضع طالبان در افغانستان توسط جنگنده‌های آمریکایی ادامه یافت. در ادامه عملیات نظامی در افغانستان، هواپیماهای آمریکایی روزانه 120 ماموریت هوایی را انجام می‌دهند. امروز اطراف شهر کابل شدیداً تحت بمباران قرار گرفت. هواپیماهای آمریکایی مواضع طالبان در خطوط مقدم در شمال افغانستان را هم تحت بمباران سنگین قرار دادند. و سربازان طالبان امروز برای نخستین بار پس از چند روز که در برابر حملات هوایی واکنشی از خود نشون نمی‌دادند یا واکنششون کم بود، از پدافند هوایی استفاده کردند. البته مشخص نیست که واکنش کم طالبان در برابر حملات هوایی به خاطر نبود مهمات هست و یا اینکه می‌خواهند صرفه‌جویی کنند در مهماتی که دارند. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که از شب گذشته تا صبح امروز شمال کابل و اطراف قندهار مقر طالبان بمباران شد. شاهدان عینی گفتند که در نزدیکی پایگاه هوایی باگرام در شمال کابل حداقل 30 بمب منفجر شد. مقامات طالبان گفتند که در بمباران عصر گذشته قندهار یک بیمارستان هدف قرار گرفت و 15 غیر نظامی کشته و 25 نفر هم زخمی شدند. این خبر البته مورد تایید منابع مستقل قرار نگرفت.
خانم اسفندیاری، گزارش هایی هم منتشر شده درباره ادامه نبردها برای تصرف شهر مزار شریف.
بله آقای نیکنام، امروز نبردها برای تصرف شهر مهم و کلیدی مزار شریف ادامه داشت و بر اساس گزارش هایی که منتشر شده پیشروی نیروهای اپوزیسیون طالبان به سوی این شهر هم ادامه پیدا کرد. محمد اشرف ندیم، سخنگوی فرمانده عطا از فرماندهان اتحاد شمال، به خبرگزاری فرانسه گفته که نیروهای اتحاد شمال امروز به پل امام بکری در 8 کیلومتری مزار شریف رسیدند. آقای ندیم گفته که نیروهای ائتلاف شمال در 6 تا 7 کیلومتری جنوب و جنوب شرقی مزار شریف قرار دارند. به همچنین ابراز امیدواری کرده که نیروهای اتحاد شمال بتونند هر چه زودتر وارد شهر مزار شریف شوند. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا هم تایید کرده که در اطراف شهر مزار شریف نبردهای شدیدی در جریان هست. سخنگوی فرمانده عطا از فرمانده‌های ائتلاف شمال گفته که بیشتر اهالی شهر مزار شریف این شهر را ترک کردند. از سوی دیگر مقامات طالبان گفتند که نیروهای تازه‌ای را به مزار شریف ارسال کردند و به زودی ضد حمله خود را آغاز می کنند. یکی از سخنگویان حرکت جهاد اسلامی از گروه‌های طرفدار طالبان در پاکستان هم گفته که حدود 4000 جنگجوی پاکستانی به صورت داوطلبانه به نیروهای طالبان پیوستند تا همراه اونها بجنگند. سخنگوی حرکت جهاد اسلامی همچنین گفته بود که دیروز 85 تن از جنگجویان این گروه در اطراف مزار شریف در جریان بمباران‌های هواپیمای آمریکایی کشته شدند.
خانم اسفندیاری، با تشکر از شما، درباره نبردهایی که در پیرامون شهر مزار شریف در جریان هست، استاد حاجی محمد محقق و استاد عالمی بلخی که در خط اول جبهه‌های جنگ در این منطقه به سر می‌برند، گفتگو کردند با همکارمان جان خاکزاد. با هم به این گفتگو گوش می‌کنیم.
به گزارش خبرگزاری ها، نبردهای سنگینی در اطراف شهر مزار شریف میان نیروهای متحد شمال و نیروهای طالبان ادامه دارد. به گفته فرماندهان نیروهای متحد شمال، این نیروها در حال پیشروی به سوی شهر مزار شریف هستند. استاد عالمی بلخی، یکی از فرماندهان نیروهای متحد شمال، درباره آخرین تحولات نظامی در گفتگویی با بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید:
بسم الله الرحمن الرحیم. البته در اطراف مزار شریف امروز نیروهای دولت اسلامی افغانستان با عبوری از تنگی چشمه شفا به طرف شهر مزار شریف نزدیک شدند. در منطقه پل مامبوکری نیروهای طالبان مقاومت کردند و در نهایت بعد از یک درگیری خط اول طالبان در اونجا شکسته شد. فعلا نیروهای دولت اسلامی افغانستان خط اولشان در نزدیکی پل مامبوکری است که تا کود برخ که از مقلای جنگی در حدود 2 الی 3 کیلومتر فاصله بیشتر ندارند. اما تحرکات جدیدی امروز در استقامت سانچارک از مربوطات ولایت سریپور آغاز شده که بعد از ظهر ساعت 3 نیروهای دولت اسلامی افغانستان با قماندانی جنرال سید حسن صفایی و حاجی صاحب رحیم حملاتشان را از استقامت آب کلان به طرف سنگر تکبیرجای و بند قدوخ و این مناطق آغاز کردند و قرار گزارش هایی که ما داریم در مراحل اولی اتانستن از این مناطق عبور بکنن و نیروهای طالبا مقاومت نکردن و پا به فرار گذاشتن. فعلا نیروهای ما در حال پیشتری به طرف مرکز سانچارک است. در ساعت بعدی مشخص خواهد شد که تا کجا میتونن جلو برن و طالبا مقاومت میکنن یا نه، استقرار خط در کجا صورت میگیرن.
استاد عالمی بلخی، با این حال آیا به نظر شما طی ساعات آینده شهر مزار شریف به تصرف نیروهای متحد شمال در خواهد اومد؟
البته پیشبینی ما این است که طالبان در شهر مزار شریف مقاومت میکنند، چون شهر مزار شریف برایشان اهمیت بسیار زیاد داره و همینطور برای دولت اسلامی افغانستان از اهمیت بسزایی برخوردار است و یقینا مقاومت شدید میکنند نیروهای طالبان در اطراف و نواحی شهر مزار شریف. و یکی از تاکتیکایی که طالبان به خرج داده که ما همین امروز گزارشی که داشتیم در همین مبادی ورودی شهر مزار شریف در مناطق مسکونی و در خانه های مردم جا بجا شدند و تصمیم مقاومت از اونجا دارند که نیروهای دولت اسلامی افغانستان ملاحظه را دارند که مردم صدمه نبینه. رضا اگر حملات شدید باشه در اون مناطق مسکونی اونا جا بجا شدن امکان داره مردم آسیب ببینن. رضا تدابیری در کار است که بدون اینکه مردم آسیب ببینن نیروهای طالبان رو بتونن از منطقه عقب بزنن وارد شهر شدن که طبعا یک مقدار سرعتی که در کار بود به کندی گرایدن.
استاد بلخی، نیروهای جبهه متحد شمال از چند سو به سوی شهر مزار شریف در حال حرکت هستند؟ میخواستم از شما بپرسم در حال حاضر نیروهای متحد شمال در چند کیلومتری شهر مزار شریف قرار دارند؟
البته مرکز شهر مزار شریف تا منطقه‌ای که نیروهای دولت اسلامی مستقر است از مرکز شهر حدود 20 کیلومتره، ولی خود همین منطقه‌ای که هست فعلا همون ابتدای شهر است دیگه. فعلا میشه گفت نیروهای دولت اسلامی در مناطق ابتدای شهر وارد شدند.
نیروهای جبهه متحد شمال تحت فرماندهی استاد حاجی محمد محقق از سوی دیگری در حال پیشروی به سوی شهر مزار شریف هستند. استاد محقق که در خط اول جبهه جنگ قرار دارد در گفتگو با بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، از موقعیت نیروهایش سخن میگوید:
امروز از ساعت 10 بجه صبح امروز درگیری در ناحیه تنگی چشمه شفا و خطوطی که در مدافع شهر مزار طالبان ایجاد کرده بودن شروع شد. تا همین لحظه ای که من با شما صحبت میکنم که ساعت 5 بعد از ظهر است، من خودم در تنگی چشمه شفا هستم. خطای دشمن شکسته شده و چای ما از ناحیه شرق رودخانه شلگره و در کیلومتری کود و برق قرار داره. و از ناحیه غرب رودخانه در منطقه رباط خطای دشمن شکسته شده، پیشروی به طرف شهر مزار دام دارند.
استاد محقق، به گزارش خبرگزاری ها نیروهای کمکی طالبان به شهر مزار شریف اعزام شدند. آیا مقاومت اونها در مقابل حملات نیروهای شما بیشتر شده؟
البته نیروهای محلی اکثرا در مناطق شلگر نواحی مزار در حال پیوستن به جبهه متحد است و اونا نیروی دفاعی ده که فعلا در خطوط مزار جابجا کرده. نیروهای پاکستانی هستند که مربوط جماعت اسلامی از پاکستان است. کشته هایی که امروز در تنگی چشمه شفا مانده، اسنادی که از اونا به دست آمدن، حکایتگر از این است که گروه های دهشت افغان پاکستانی است مربوط جمعیت علمای پاکستان و مولانا فضل الرحمن.
آیا تشدید بمباران‌های هوایی نیروهای ایالات متحده آمریکا در جبهه‌های مزار شریف برای پیشروی نیروهای متحده شمال مؤثر بوده یا نه استاد محقق؟
بدون شک و بمباران‌ها تأثیرات بسیار مخرب داشته بر سنگرهای طالبان و پاکستانی ها و همین لحظاتی که ما چند دقیقه قبل هم اونا سنگرهای از اونا را بمباران کردند.
استاد محقق، آیا شهر مزار شریف طی ساعات آینده به دست نیروهای جبهه متحد شمال خواهد افتاد؟
البته ما امیدواری داریم، ولی جنگ از چیزی گفتن نمیتونیم به طور یقین، اما ما در نزدیکی دروازه شهر مزار هستیم.
گفتگوی دو تن از مسئولان جبهه متحد شمال افغانستان از خطوط نبرد در اطراف مزار شریف را میشنیدیم با جان خاکزاد از رادیو آزادی. اما روز جمعه در درگیری پلیس پاکستان با تظاهرکنندگانی که به پشتیبانی پرویز مشرف فرمانروای نظامی این کشور از حملات آمریکا به افغانستان اعتراض می‌کردند، 3 تن کشته شدند. سعید انور گزارشگر رادیو آزادی در پیشاور گزارش می‌دهد.
جهت ابراز همبستگی با طالبان در افغانستان و بنا به دعوت مشترک گروه‌های مذهبی پاکستان و کمیته دفاع افغانستان که جبهه‌ای از گروه‌های مذهبی پاکستان مدافع طالبان به شمار می‌روند، امروز در سرتاسر پاکستان به یک اعتصاب عمومی نافذ کردند. حدود 80% مراکز تجارتی، ساختمان‌های دولتی مسدود بوده و وسایل نقلیه و ترافیک به صورت معمول در جریان بود. تدابیر امنیتی فوق‌العاده شدید بوده و برای اولین بار دسته های نظامی پاکستان به گزمه در جاره ها و حراست از ساختمان های مهم دولتی مصروف بودند. اما با وجود تدابیر امنیتی، برخورد پلیس و مظاهرچیان به یک درگیری خونین در شهر ملتان ایالت پنجاب مبدل شده، منجر به کشته شدن 3 مظاهرچیان شده است. منابع خبری به نفع دکتر خلیل لند، کارکن مرکز صحی روستایی در این شهر، گزارش داده اند که درگیری بین پلیس و تظاهرکنندگان چندین مجروح به جا گذاشته و 3 تن از مجروحین در اثر شدت جراحات وارده جان باختند. در عین حال قرار بود تظاهرکنندگان بعد از ادای نماز جمعه در مخالفت با تداوم حملات هوایی آمریکا بر افغانستان و نیز در مخالفت با موقف پاکستان در قبال قضیه افغانستان به صورت مسالمت آمیز در جاده های شهر پشاور به مظاهره بپردازند، اما در بخشی از شهر تظاهرات و اعتراضات به خشونت گراییده. مظاهرچیان وابسته به سازمان جماعت اسلامی در چوک یادگار پشاور با پلیس درگیر گردیدند. این مظاهرچیان پلیس را مورد پرتاب سنگ قرار داده و پلیس متوسل به استفاده از گاز اشک آور گردیده که منجر به مجروح شدن 1 تظاهرکننده گردید و بعد از آن با استفاده از مذاکرات بین پلیس و گروه‌های مذهبی، تجمع گروه‌های مذهبی با منظور مظاهره وارد جاده‌ها گردیدند. مولانا سمیع‌الحق رئیس کمیته دفاع افغانستان که قیادت این تظاهرات را به عهده داشت. خطاب به تظاهر کنندگان گفت این تظاهرات به خاطر کسب مقاصد سیاسی نبوده و اظهار همبستگی با افغان هاست. مولانا سمیع الحق کنار گرفتن دولت پاکستان را با آمریکا گناه شمرده از دولت پاکستان خواست از این ائتلاف کنار بگیرد. با توجه به اینکه مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام به جرم شوراندن مردم علیه دولت نظامی پاکستان محبوس و قاضی حسین احمد رهبر جماعت اسلامی در منزلش در پشاور تا هنوز نظر بند است. سعید انور، خبرنگار رادیوی آزادی، پشاور.
در پیگیری تحولات افغانستان سری میزنیم به واشنگتن و به همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در پایتخت آمریکا. آقای مجد با سلام، تازه ترین خبرها در آن سوی دنیا و در دولت و دولت مردان آمریکا چیست؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. همونطور که در خبرها شنیدید، پرزیدنت بوش دیشب برای چندمین بار از زمان حملات تروریستی 11 سپتامبر با مردم آمریکا سخن گفت. آنها را به کمک به مبارزه با تروریسم فرا خواند و خواست که از گرفتار شدن به یک حالت ترس و نگرانی پرهیز کنند. در این حال واقعیت‌ها و آن چرا در اطرافش می‌گذره از یاد نبرند. او تاکید کرد که علی‌رغم قول دولت به حفاظت از خاک آمریکا، هر فردی مسئولیت داره در سال‌های آینده با تروریسم مقابله بکنه. آقای بوش که در جمع افسران پلیس، آتش نشانان و کارمندان پست و بسیاری از هواداران سیاسی خودش در شهر اتلانتا در ایالت جورجیا سخن می گفت، یادآور شد که دولت همچنان مراقب و هوشیار خواهد بود و از مردم خواست که اونها هم چشم و گوش خودشون رو باز کنند و به این کوشش کمک بکنند. آقای بوش گفت ملت وارد عصر جدیدی شده که با مسئولیت‌های جدید هم برای دولت و هم برای اونها همراهه. او تاکید کرد که جنگ با تروریسم نه تنها در خارج بلکه در داخل باید انجام بگیریم. رئیس جمهور آمریکا در بخش از سخنان خودش گفت Our enemies have threatened other acts of terror. We take each threat seriously. And when we have evidence of credible threats, we will issue appropriate alerts. دشمنان ما تهدید کردند که به عملیات تروریستی دیگری دست خواهند زد. ما باید هر تهدیدی رو جدی بگیریم. ما هر وقت مدرک و شاهدی از یک تهدید به دست بیاریم، هشدارهای مناسب و صادر خواهیم کرد. آقای بوش گفت چنین هشداری علامتی نیست که مردم زندگی خودشون رو متوقف بکنن، بلکه فراخوانی است برای هوشیار بودن و اینکه متوجه بشن دولت کاملا مراقبه و از اونها میخواد بکوشش برای یافتن و متوقف ساختن کسانی که میخوان به ما آسیب برسونن کمک بکنن. در یک اقدام دیگه قراره که آقای بوش امروز در کاخ سفید اعلام بکنه که دولت تعداد نفرات گارد ملی در فرودگاه‌ها را افزایش خواهد داد و اونها رو در محل‌های بیشتر مانند راهروهای ورود مسافران و هواپیماها مستقر خواهد کرد. دولت آمریکا در مبارزه با تروریسم تلاش کرده حمایت دولت‌های دیگر هم به دست بیاره. جمهوری چک از جمهوری اونهاست و گفته میشه که در دیداری که نخست وزیر اون کشور امروز با رئیس جمهور آمریکا به عمل میاره، جنگ با تروریسم هم مطرح خواهد شد. و انتظار میره که میلوس زمان نقطه نظرهای خودش رو که پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر ابراز داشت، در دیدار با رئیس جمهوری و مقامات دیگر آمریکایی تکرار بکنه. یکی دیگر از شخصیت‌هایی که قراره با پرزیدنت بوش ملاقات بکنه، نخست وزیر هند هست که در مصاحبه به واشنگتن پست نسبت به چگونگی عملیات جنگی در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت آمریکا به اندازه کافی برای این کار آمادگی نداشته و حالا برای کسب موفقیت به نیروهای زمینی نیاز است. نخست وزیر هند اظهار نظر کرد که مبارزه نظامی آمریکا به دلیل نبود اطلاعات کافی با مشکل روبرو است. نکته دیگری که او به اون اشاره کرد این بود که عملیات نظامی به این دلیل طولانی شده که اتحادیه شمال اسلحه به اندازه کافی دریافت نکرده و واشنگتن برای یک حمله زمینی علیه نیروهای طالبان به اون فشار وارد نیاورده. در این حال دولت آمریکا از تصمیم پاکستان به بستن کنسولگری طالبان در کراچی استقبال کرد و سفیر آمریکا در پاکستان گفت امیدواره که اسلام آباد کنسولگری های طالبان در شهرهای کویته و پیشاور را هم ببنده. با وجود این خواست که سفارت طالبان در اسلام آباد باز بمونه. یک گزارش دیگه حاکی است در حالی که ده ها نفر از رهبران جهان برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک جمع میشن، جدیدترین پیام اسامه بن لادن به جهانیان نگرانی های عمیقی در سازمان ملل به وجود آورده و هنوز روشن نیست که به تهدیدهای بن لادن چگونه پاسخ داده خواهد شد. او در پیام خود نه تنها به سازمان ملل متحد بلکه به رهبران گوناگون جهان به طور ضمنی یا با نام مانند ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اشاره میکنه. بن لادن در این پیام که هفته پیش از تلویزیون الجزیره پخش شد گفت سازمان ملل متحد چیزی جز وسیله‌ای برای جنایت نیست و کوفی انان دبیرکل سازمان را یک جانی نامید. آقای محمد خاتمی رئیس جمهور اسلامی ایران از جمله رهبرانی هست که در اجلاس مجمع عمومی شرکت میکنه و سخن خواهد گفت و در گزارشی که در نیویورک تایمز منتشر شده گفته میشه این روزها در ایران هیچ مسئله مهمتر از مناسبات با آمریکا که رسما وجود نداره نیست. اضافه میکنه این که جمهوری اسلامی ایران چگونه باید به مناسبات با آمریکا برخورد بکنه موضوعی هست که تندروها رو از اصلاح طلبان و ظاهرا آقای محمد خاتمی رو از آیت الله خامنه ای جدا میکنه. آقای نیکنام.
همایون مجد در واشنگتن با تشکر.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 4202-21-12-26-10.
در راستای مبارزه جهانی با تروریسم، دولت امارات متحده عربی اعلام کرد که حساب‌های بانکی 62 مؤسسه و افرادی را که مظنون به داشتن روابط مالی با شبکه‌های تروریستی بوده‌اند مسدود کرده است. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه.
در میان مؤسسه‌های مالی که حساب‌های بانکی آنها در امارات مسدود شده است، مؤسسه بزرگ مالی برکات از همه مشهورتر است. این مؤسسه نه تنها در امارات بلکه در دیگر کشورهای عرب خلیج فارس، اروپا، آمریکا و نیز کشورهای آسیایی دارای شعبه‌های متعدد بوده و در زمینه نقل و انتقال پول‌های کلان و غیرقانونی به گفته مقامات اماراتی به اروپا، آمریکا و کشورهای آسیایی و آفریقایی نیز فعالیت دارد. نام مؤسسه برکات در فهرستی که در همین زمینه در واشنگتن منتشر گردیده نیز آمده است. گفته می شود که مؤسسه برکات پیش از عملیات تروریستی 11 سپتامبر حواله بانکی به مبلغ 100,000 دلار برای مروان اشرفی، یکی از عاملان اصلی این عملیات، ارسال داشته است. مؤسسه برکات دارای شعبه‌هایی در نیویورک و واشنگتن نیز است. یوسف ندا از مؤسسان اخوان المسلمین سوریه نیز از جمله کسانی است که حساب‌های بانکی آنها در امارات جهت بازرسی مسدود شده است. بسیاری از مؤسسه‌های مالی و افراد مذکور به عنوان انجام اقدامات خیریه از ساکنان امارات وجوه زکات دریافت می‌کردند. وزارت دادگستری امارات در بیانیه خود در این زمینه می‌گوید هنوز هیچ فردی در امارات در رابطه با کمک رسانی مالی به شبکه‌های تروریستی بازداشت نشده است، اما چنانچه روند بازرسی‌ها ایجاب کند افرادی در این رابطه بازداشت و محاکمه خواهند شد. دولت امارات رسما خواستار همکاری دیگر کشورهای عرب خلیج فارس در این زمینه شده است، آنگونه که مسئولان امارات می‌گویند دولت این کشور همچنین از دولت‌های اندونزی و مالزی نیز تقاضای همکاری برای مسدود ساختن حساب‌های بانکی مؤسسه‌های یاد شده گردیده، چرا که به گفته همین مسئولان مؤسسه‌های اماراتی مظنون به داشتن روابط با شبکه‌های تروریستی دارای چندین شعبه نیز در این دو کشور هستند. منابع دولتی امارات که نخواستند نامشان فاش شود به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتند که ده‌ها تن از مسئولان مؤسسه‌های مالی مذکور و افرادی که مظنون به داشتن روابط مالی
با شبکه‌های تروریستی از جمله شبکه اسامه بن لادن هستند از امارات ممنوع الخروج شدند. جمشید چالنگی، رادیو آزادی، آخر.
اکنون زمان پخش